صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 قسمت از تورات مقدس. عاشقان خدا و طالبان راستی، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند یکتا برای شما عزیزان آرزوی سلامتی و برکت و رحمت رو دارم و امیدوارم که در فیض خداوند یکتا و ایمان به او و اطاعت از کلام مقدسش روزهای خودتون رو در امید و شادی به سر بیاورید و امروز قدمی جلوتر به طرف خدا برداشته حضور او را در قلب و زندگیتون مشاهده و ملاحظه کنید. در برنامه این ساعت توجه خود را به پیام حضرت ارمیای نبی که در حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح میزیست است معطوف میسازیم و از فصل ششم تا آنجا که فرصت به ما اجازه بدهد پیامی را که خدا به این راد مرد مقدس عطا کرده است رو با همدیگه میخونیم و پیرامون معنی آیات به تفکر و تعمق میپردازیم و از خدا یکتا تمنا میکنم که روح قدوسش رو بر همه ما نازل کند تا بتونیم عمق معنی آیات را در قلب و افکار خود دریابیم و از آن اطاعت کنیم. از فصل چهارم خدا به ارمیا پیام فیض آمیز خود یعنی دعوت گناهکاران به سوی خودش رو عطا می کند تا به قوم یهود که از یکتا پرستی دست برداشته بودند و ظاهراً اگرچه نام خدا را همیشه بر زبان می آوردند و ظاهراً خدا پرست بودند ولی قلباً بت پرستی را پیش خود ساخته بودند مژده بده که اگر به سوی خداوند برگردند خدا آنان را در حمایت خود نگاه خواهد داشت و نه فقط گناهانشون رو می بخشه بلکه از آنها حمایت میکنه و اجازه نخواهد داد که مورد آماج حملات بت‌پرستان قرار بگیرند. در عوض آنها را حفظ خواهد کرد، گناهانشون را خواهد بخشید و دوباره رحمت و عنایات خیش را بر آنان افزون خواهد ساخت. میفرماید: ای اسرائیل، اگر بازگشت نمایی و اگر رجاسات خود را دور کنی پراکنده نخواهی شد. و در دنبال پیامش میگوید: دل خود را از شرارت شستشو کن تا نجات یابی. تا به کی خیالات فاسد در دل تو باقی بماند؟ دل خود را از شرارت شستشو کن تا نجات یابی. تا به کی خیالات فاسد در دلت باقی بماند؟ این دعوت خدا بود، پیام خدا بود که اگر قبول کنند نجات و رحمت و فیض خدا را دریافت خواهند کرد. ولی اگر قبول نکنند و به کلام خدا توجه ننمایند داوری خدا بر آنها آغاز خواهد شد. خشم و غضب خدا آشکار می‌گردد و این موضوعی است که از فصل پنجم الی آخر فصل هفتم برای ما بیان گردیده است. از آیه 25 فصل 4 حضرت ارمیا رو به قوم خود میکنه و موقعیت روحانیانان را تشریح کرده و خطایا و موانعی که در رابطه شون با خدا وجود دارد رو آشکار میکند. دوستان عزیز، باید بگویم که کلام خدا در حقیقت همانند آینه است که آنچی که در قلب و افکار خود داریم، چیزهایی که در وجود خود پنهان نگاه می‌داریم را آشکار می‌کند و وقتی آشکار می‌کند، ما انسان‌ها به خاطر غروری که داریم حاضر نیستیم که بپذیریم این چیزهای پلید در ذات و وجودمون هست. ولی در اینجا می‌بینیم که باز خداوند خطایا و موانعی که در رابطش با قوم بنی اسرائیل وجود داشته را آشکار می‌کنه به یک امید، و آن اینکه آنها متوجه خطایای خود شده دست از شرارت و گناه بردارند، توبه کنند و دوباره به سوی خدا برگردند. میگوید ای مخلوقان خدا، این خطایای شماست که لطف خدا را از شما دور کرده و گناهان شما نیکویی را از شما منع نموده است، زیرا در میان شما شریران پیدا شدند که مثل کمین نشستن صیادان در کمین می نشینند، دامها گسترانیده مردم را صید می کنند، مثل قفسی که پر از پرندگان باشد همچنین خانه هایشان پر است از فریب و از این جهت بزرگ و دولتمند شدند، فربه و درخشنده می شوند و در اعمال زشت هم از حد تجاوز می کنند، دعوی یعنی دعوی یتیمان را فیصل نمی دهند و با وجود آن کامیاب می شوند و فقیران را دادرسی نمی کنند. خداوند می گوید آیا به سبب این کارها عقوبت نخواهم رسانید و آیا جان من از چنین طایفه انتقام نخواهد کشید؟ البته که انتقام خواهد کشید. امری عجیب و هولناک در زمین واقع شده است. دوستان عزیز، نظر به اینکه این آیات بسیار مهمه و چه بسا حالت و موقعیت زمان خودمون رو داره بیان می کند، اجازه می خواهم یک بار دیگر براتون بخونم تا خودتون معنی کلام را بهتر درک کنید. می فرماید ای مخلوقان خدا، این خطایای شماست که لطف و رحمت خدا را از شما دور کرده و این گناهان شماست که نیکویی را از شما منع نموده است، زیرا در میان شما شریران پیدا شدند که مثل کمین نشستن صیادان در کمین می نشینند، دامها گسترانیده مردم را صید می کنند، مثل قفسی که پر از پرندگان باشد همچنین خانه هایشان پر است از فریب و از این جهت بزرگ و دولتمند شدند، فربه و درخشنده می شوند و در اعمال زشت هم از حد تجاوز می کنند، دعوی یعنی دعوی یتیمان را فیصل نمی دهند و با وجود آن کامیاب می شوند، فقیران را دادرسی نمی کنند. اما خداوند می گوید آیا به سبب این کارها عقوبت نخواهم رسانید و آیا جان من از چین طایفه انتقام نخواهد کشید؟ جواب البته که این کار را خواهد کرد. انبیا به دروغ نبوت می کنند و کاهنان به واسطه ایشان حکمرانی می نمایند و قوم من این حالت را دوست می دارند و شما در آخرین امر چه خواهید کرد؟ اگر توجه کنید، ارمیا می گوید علت دوری شما همان گناهان شماست. این گناهان شماست که اولا سبب شده که از خدا دور بشید یا پشت به خدا بزنید. ممکن است من و شما این سوال در فکرمون پیش بیاد که پشت زدن به خدا یعنی چه؟ دوست من، شاید شما درباره خدا و کلامش و ذات و سیرتش از همه اطلاع بیشتری داشته باشی. شاید در کلام خدا به قول معروف استاد باشی، همه چیز رو بدونی، ولی در این حال به خدا پشت کرده باشید. ممکن است روزی 10 بار دعا و نماز بخوانی، 100 بار اسم خدا را در روز به زبان بیاوری و بگی خدایا به امید تو، ولی دوستان عزیز، این آیات ممکنه درباره شما داره سخن میگوید، زیرا دانستن اوامر الهی و واقف بودن درباره خدا تو رو خدا پرست نمی کنه. دانستن اوامر الهی و واقف بودن به امور الهی تو را خدا پرست نمی کند. وقتی خدا می گوید دروغ نگو ولی دروغ می گویی، کلام خدا می گوید آن وقت تو به خدا پشت کرده ای. وقتی خدا میگوید فوش نده ولی فوش میدی، تو به خدا پشت کردی. وقتی خدا میگه دعوی یتیمان را حل کن، به یتیمان و فقیران کمک کن، ولی تو این کار را نمی کنی، تو به خدا پشت کردی، از خدا دور شده ای. ارمیا میگه نه فقط شما از خدا دور شدید یا به خدا پشت کردید، بلکه این اعمالتون سبب شده که شما از نیکویی و رحمت خدا نیز محروم شوید. علت نبودن الطاف خدایی این نیست که خدا نمیخواهد به من شما عنایات خیش را عطا کند. خیر، کلام خدا میگوید خدا میخواهد که من و شما را در اقیانوس رحمت و فیض خودش غرق کنه. او خدای محبته. او پدر آسمانی ماست که ما را بی اندازه محبت میکند و دوست میدارد. ولی علت را باید در خود بیابیم. علت خود ما هستیم که با اعمالمون، با افکارمون، با حرفامون مانع رسیدن عنایات آسمانی به خودمون شده ایم. اعمال ما دیواری شده که جلو فیض خدا را میگیرد. ممکن سوال کنید که چه اعمالی؟ ارمیا به چند رفتار و عملی که باعث محروم شدن ما از لطف خدا میشه اشاره میکنه که متاسفانه امروز در همه جا خود شاهد آن هستیم و نیازی به تعبیر و تفسیر نداره که من آن را براتون توضیح بدم، زیرا کلام خیلی روشن و واضح میگوید. میفرماید که تمام فکرشون اینه که یک شبه پولدار بشن، حق مستضعفان را خودشون میخورن، هرچند با صدای بلند دارن از مستضعفان دفاع میکنن، ولی میگوید که حق مستضعفان را خودشون میخورن، مال یتیمان و بیوه زنان را بالا میکشن، دهانشان از حق بازی و فریب پر است، دعوای یتیمان را حل نمیکنن، به داد یتیمان و پیرزنان نمیرسن، انصاف را مراعات نمیکنن، فقیران را دادرسی نمینمایند و میگوید در اعمال زشت از حد تجاوز کرده و سعی میکنن به هر قیمتی که شده خود را صاحب منصب و مقامی بکنن. ارمیای نبی میگوید که ای که در این راه ها داری قدم برمیداری و موفق هم شده ای که قدرت را در دست بگیری، ولی آیا خیال میکنی که خدا توجهی به اعمال شما ندارد؟ آیا خیال میکنی که خدا سکوت کرده و دست رو دست هم میگذاره تا هر قدر بخوای ظلم بکنی و بدی نمایی؟ هاشا، هاشا. خداوند میفرماید من شما را به خاطر این کارها به عقوبت سخت میرسانم و میگوید از شما انتقام خواهم گرفت. و دوستان عزیز، خداوند عدالت را اجرا میکند. دیر یا زود مطابق وقت و زمان خودش عدالت را اجرا خواهد کرد. حضرت ارمیا در رویا شاهد آن روز داوری، روز انتقام خدا بر مردم شریر میشه. در رویا مشاهده میکنه که چگونه خداوند عدل خیش را اجرا کرده و حق را به حق دار میدهد. برای همین است که میگوید اتفاقات بسیار عجیب و هولناکی بر زمین واقع میشه. انبیای دروغین ظاهر میشه و متاسفانه مردم طرفداری از آنها خواهند کرد. میگوید وای به حال شما که عاقبت وخیمی در انتظار شماست. برادر و خواهر عزیز، آیا میدونی و اطمینان داری که عاقبت شما به چه چیزی می انجامد؟ کلام خداوند عاقبت همه را روشن کرده و شما میتونید به وسیله کلام خدا بدونی که خودت رو فریب بدی، بدونی که آیندت چیه. آیات فصل ششم تماما از داوری خدا بر قوم سخن میراند که چه بلاهایی در انتظار ظالمان و شریران است. اما ارمیا پیام خدا را به سمع مردم میرسونه. ولی هر چقدر پیام و دعوت خدا را به سمع مردم میرساند و درخواست میکرد که مردم توبه کنند، قوم کمتر به پیام او اهمیت میدادند. البته قوم خداپرست شده بودند، ظاهرا خدا را عبادت میکردند، مذهبی شده بودند، ولی قلبشان اشتیاق انجام گناه را داشت. قلب خود را پاک نساخته بودند، در عوض ریشه های بدی در وجودشان بود و در خفا مرتکب گناه می شدند. پس خدا بار دیگر برمیا پیام می دهد تا به قوم بفهماند که عبادتشون، مذهبی بودنشون موضوع را عوض نکرده، رابطهشون رو با خدا درست نکرده، زیرا آنچه که خدا می خواهد قلب پاکه، فکر پاکه و نه قربانی روزه و نماز و دعا و نه به ورد گفتنها و غیره. به طوری که از فصل هفتم خداوند به ارمیا اینطور می گوید کلامی که از جانب خداوند به ارمیا نازل شده گفت به دروازه خانه خداوند بایست و یا برو در دروازه عبادتگاه و این کلام را در آنجا ندا کرده بگو ای تمامی یهودا که به این دروازه ها داخل شده خداوند را سجده می نمایید کلام خداوند را بشنوید. یهوه سبایوت خدای اسرائیل چنین می گوید طریقها و اعمال خود را اصلاح کنید و من شما را در این مکان ساکن خواهم گردانید. به سخنان دروغ توکل نکنید و نگویید که هیکل یهوه هیکل یهوه این است. زیرا اگر به تحقیق طریقها و اعمال خود را اصلاح کنید و انصاف را در میان یکدیگر به عمل آورید و بر غریبان و یتیمان و بیوه زنان ظلم نکنید و خون بیگناهان را نریزید و خدایان غیر را به جهت ضرر خیش پیروی نکنید، آنگاه شما را در این مکان و در زمینی که به پدران شما از ازل تا به ابد دادم ساکن خواهم گردانید. اما شما اینک به سخنان دروغی که منفعت ندارد توکل کرده اید. آیا مرتکب دزدی نمی شوید؟ آیا مرتکب زنا نمی شوید؟ آیا به دروغ قسم نمی خورید و آیا خدایان غیر را پیروی نمی کنید و آن وقت داخل این عبادتگاه به حضور من می ایستید و می گویید که به گردن تمام این رجاسات را سپرده شده ایم؟ آیا این خانه که به اسم من مسما است در نظر شما مقاره دزدان شده است؟ خداوند می گوید اینک من این را نیز دیدم. در این آیات ارمیا از جانب خدا مستقیماً گناهان قوم را برمی شمارد. اونها را نشون میده. و عجیب اینجاست که قوم خیال میکنن که مؤمن و مقبول خدایان، چون که به عبادتگاه خدا یکتا یا هیکل که حضرت سلیمان ساخته بود میرفتن و دعا میکردن، قربانی میگذرانیدن، اسم خدا را بارها تکرار میکردن و به اصطلاح عبادت هم مینمودن. خدا میگه اینها همه پیشکش شما باد. شما دارید دزدی میکنید، کلک میزنید، فوش میدهید، زنا میکنید، دروغ میگویید، چیزهای دنیوی رو بیشتر از من دوست دارید، آن وقت به وسیله همان دهانی که فوش و بد و بیرا میدید میرید اسم مرا میخوانید. خدا میگوید عبادت شما نه فقط باطله بلکه عبادتگاه را نیز آلوده ساخته، آن را خانه دزدها کرده اید و یا جایی که دزدها نقشه های پلید را در آنجا طرح میکنند کرده اید. ببینید دوستان، خداوند میگوید خیال نکنید که این چیزها از من پنهان است. خیر، ممکنه بتونیم مردم را فریب بدیم و با تظاهر و به اصطلاح ظاهربینی جلو مردم آدم خوشبرخوردی باشیم و مؤمن و مذهبی، ولی نمیتونیم خدا را فریب بدهیم. دوست عزیز، خدا میگوید من تمام افکار و اعمالی که در خفا انجام میدهید میدونم. آنچه که ارمیا میگوید ای عزیزان فقط مختص به قوم یهود نیست، فقط برای گذشتگان نیست، بلکه بیش از هر زمانی برای این عصر و برای من و شماست. من و شما خیلی راحت میتونیم این نوع افراد را که دعاهای طولانی میکنن و ظاهر بسیار مذهبی دارن ولی قلبن شیادان و دزدان حرفه‌ای هستن را در اطراف خودمون ببینیم. ولی ببینید کلام خدا نمیگوید که فقط آنها را بشناس و ازشون دوری کن، بلکه میگوید با همان چشم انتقاد بینی که از مردم داری انتقاد میگیری و متوجه خطایاشون و تظاهر و ریاشون شده ای خودت را هم بسنج، مبادا خودت نیز اسیر آن باشی. بله دوست من، یقینا خدا در من و شما نیز این عیب ها را میبینه، ولی من و شما به جای اینکه مثل این افراد آن را منکر بشیم بهتره از خداوند طلب بخشش و رحمت کنیم، دست از تظاهر برداریم و از خداوند طلب مغفرت کنیم. از خدا بطلبیم که نیت یعنی افکار پلیدمون و یا ریشه بدیها را از ما دور کنه و قلبمان را پاک کنه. ببینید دوستان، وقتی کسی قلبش، نیت و فکرش پاک باشه تمام اعمالش پاک خواهد بود، ولی شخص متظاهر ممکن است ظاهرش و همه کاراش خیلی خوب و پاک و مذهبی باشه ولی قلبش از شرارت و کلک و نادرستی پر باشه. وای به حال ما اگر به رسومات و تشریفات دینی دل خوش کردیم و خیال میکنیم که زیارت رفتنها، ورد خواندنها و امثال اینها به ما قلبی پاک و بخشش و رحمت خدا را میدهد. هاشا، دوست من، خود را فریب ندهیم. به کلام خدا توجه کنیم و کلام خدا داره میگه که تا شما صاحب قلب و فکر نو و روحانی نشوید، ممکن نیست که وارد ملکوت خدا بشوید. مسیح این تعبیر درونی را به یک تولد تازه تعبیر کرده و فرموده است که تا از نو متولد نشوید هرگز وارد ملکوت خدا نخواهی شد. خدا به قوم میگوید شما بسیار مذهبی هستید اما به صدای من گوش نمیدهید. اعمالتان آلوده است. در فصل هفتم آیاتی است که نشون میده در خفا این مردم به ظاهر یک تاپرست و مذهبی چه ها میکردن. خدا خطایای مخفی آنان را آشکار میکنه. میگوید یهودا آنچه را که در نظر من ناپسند است به عمل آوردن و رجاسات خیش را در خانه‌ای که به اسم من مسما است برپا نموده آن را نجس ساختن و پسران و دختران خیش را در آتش سوزانیدن که من این کار را امر نفرموده بودم. خداوند میگوید به خاطر این اعمال زشت لاش‌های شما خوراک مرغان هوا و جانوران زمین خواهد بود و زمین شما ویران خواهد شد. در فصل 8 از آنها دعوت میکنه که حالا که محکوم شدن از نظر خدا قبل از داوری خدا دوباره به طرف او برگردن، بازگشت کنن. خداوند میگوید اگر کسی بیفتد آیا نخواهد برخاست؟ و اگر کسی مرتد شود آیا بازگشت نخواهد نمود؟ پس چرا این قوم به ارتداد دائمی مرتد شدن و به فریب متمسک شده از بازگشت نمودن عبا می نمایند؟ من گوش خود را فرا داشتم اما به راستی تکلم ننمودن و کسی از شرارت خیش توبه نکرده. لقلق در هوا موسم خود را می داند و پرستوک زمان آخر خود را نگاه می دارد، لیکن این قوم من احکام را نمی دانند. چگونه می گویید که ما حکیم هستیم و شریعت خداوند با ماست؟ به تحقیق که دروغ می گویید. حکیمان شرمنده و مدهوش و گرفتار شدند، اینک کلام خدا را ترک نمودند، پس چه نوع حکمتی دارند؟ اینک کلام خدا را ترک نمودند، پس چه نوع حکمتی دارند؟ خدا یکتا در این آیات در حقیقت میگه من از این مردم، از این انسانها در حیران هستم. صد بار بدی میکنن اما یاد نمیگیرن که خوبی بکنن. بارها ثمره خطا و نادرست بودنشون رو چشیدن ولی باز توبه نمیکنن. میگوید حتی پرندگان میدانن که چه موقع باید مهاجرت کنن و خانه و آشیان خود رو ترک کنن، چون میدونن اگر بیستن و حرکت نکنن، مهاجرت نکنن، سرما آنها رو نابود میکنه. ولی اینها حاضر نیستن با اینکه میدونن ثمره اعمال ناپسند چیه و با اینکه میدونن خدا از آنها متنفره و خدا آنها رو داوری میکنه، با تمام این وجود حاضر به توبه و بازگشت نیستن و هنوزم گناه دارن میکنن. به راستی که امروز نیز چقدر مردم این زمانه مثل مردم زمان ارمیا رفتار میکنن. خداوند همون پیام را برای مردم این زمانه داره. میگوید اگر توبه نکنید ثمره بدیهاتون به زودی بر شما خواهد آمد. راستی دوست من، شما که امروز خود را پاک و حکیم میپنداری، آیا امروز به درگاه خدا آمدی و به خاطر اعمال اشتباه و گناهانت به خاطر ضعف ها طلب مغفرت کردی؟ نگو که گناه نکردم. کلام میگه هر کس که گوید گناه نکردم دروغ گو است و راستی در او نیست. و حضرت داوود دائما رو به خدا میکرد و میگفت خدایا گناهان مخفی و آشکارم را ببخش. و دوست من اگر داوود پیامبر این دعا را می کرد، من شما نیز به مراتب بیشتر باید این تقاضا را صادقانه و از روح خضوع و توبه از خداوند بکنیم. ارمیا می گوید زیرا که یهوه خدای ما را ساکت گردانیده و آب تلخ به ما نوشانیده، زان رو که به خداوند گناه ورزیده ایم. برای سلامتی انتظار کشیدیم اما هیچ خیر حاصل نشد. برای زمان شفا انتظار کشیدیم و اینک آشفتگی پدید آمد. در اینجا ارمیا علت مرضها، علت سختیها و بدبختیهای زندگی را که بر ملتش آمده نه خدا بلکه در اعمال خود افراد می داند و در حقیقت میگه شما از خدا انتظار شفا را نداشته باشید چون که به خدا گناه ورزیده اید. شما انتظار نیکویی از طرف خدا نداشته باشید چون تا وقتی که در گناه هستی خداوند نیکویشو به شما نخواهد داد. آنچه که تو باید بکنی اینه که اول به گناهان خود اعتراف کنی، توبه کنی، یعنی به سوی خداوند بازگشت کنی، اعمال آلوده و گفتار و افکار نادرست را از خود دور کنی و این موانعی که جلو نعمت و رحمت و فیض خدا را گرفته از بین ببری، تا از داوری خدا در امان باشی و وارد ملکوت او بشوی. دوستان، خدا به ارمیا نشون میده که به خاطر عدم توبه و بازگشت قوم چه بلاهایی به سرشون خواهد آمد. ارمیا وقتی داوری خدا را در رویا متوجه میشه، میگه قلبم به خاطر هموطنانم آب میشه. به حال آنها که حاضر نبودن توبه کنن و از راه هلاکت برگردن گریه و زاری میکنه. میدانی چرا؟ چون به راستی ارمیا قوم خود را دوست میداشت. او از آینده‌ای که براشون در خداوند مهیا کرده بود میترسید. او قلبی حساس و پرمحبت داشت که نمیتوانست نابودی هموطنان خود را ملاحظه کند. به طوری که میخوانیم، کاش که سر من آب می بود و چشمانم چشمه عشق، تا روز شب برای کشتگان دختر قوم خود گریه می کردم. کاش که در بیابان منزل مسافران می داشتم تا قوم خود را ترک کرده از ایشان جدا می شدم، چون که همگی ایشان زناکار و جماعت خیانتکارن و به شرارت ترقی می کنن. هر کس همسایه خود را فریب می ده و ایشان به راستی تکلم نمی کنن. زبان خود را به دروغگویی آموختن و از کجرفتاری خسته شدن. ارمیا پیام مشکلی داشت که به سمع هموطنانش برسونه. او میگه که خدا میگوید شما دق باز، زناکار، قاتل و شریر و آلوده به گناه هستید. دوست من، پیام ارمیا دلپذیر و خوشایند نبود، ولی این پیام او نبود، بلکه پیامی بود که خدا به او داده بود. خداوند سیرت باطنی ما را نگاه میکنه و به وسیله این آیات امروز به من و شما میگه که چه نوع سیرتی داریم. و دوست من، تا زمانی که در چین سیرت گناه‌آلود هستیم، باید در انتظار غضب و خشم داوری خدا باشیم و نه رحمت او، زیرا خدا را نمیشه گول بزنیم. خود خداوند میگوید که انتقام این نوع رفتار را خواهم گرفت. شاید آیات 8 و 9 از فصل نهم تصویر اجتماع امروزه را برای ما بیان کرده و ما را با حقیقت بیشتری آشنا سازد. میگوید زبان شما تیز و مهلک است که به فریب و حق بازی سخن میراند. به زبان خود با همسایه خیش سخنان صلح آمیز میگویند، اما در دل خود برای او کمین گذارده اید. خداوند میگوید به سبب این چیزها شما را به عقوبت میرسانم. خدا در این آیات اشاره به تظاهر و دررویی میکند و میگوید که من به شدت از آنها بیزارم. خیلی ها هستن وقتی همسایشون رو میبینن قربان صدقش میرن، تعارفای زیادی میکنن که بفرما منزل ما بمان و زندگی کن و غیره، ولی وقتی طرف میره و یا پس از مهمانی که منزل رو ترک میکنن، پشت سر شروع به بدی گفتن میکنن. این عمل در نظر خدا دررویی محسوب میشه و خدا آن را محکوم کرده است. خدا کند که من و شما از آن محروم باشیم. خدا کند که من و شما این صفات ناپسند را در خودمون نداشته باشیم.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.